ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شامگاه سوم آذر ماه 1398 خورشیدی برابر با 24 ماه نوامبر سال 2019 میلادی، این مجله شبانگاهی سمانگونه که پیشتر گفتم که در آغاز اون همکارم نوشین سید حسینی ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار میده. من هم الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این برنامه عهده دارم و اجازه بدید که اول بریم به سراغ خبرها.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اظهاراتی روز یکشنبه اینترنت را مجرای خباثت‌های آمریکا خواند.
چرا عصبانی شدن از قطع اینترنت؟ چون اینترنت مجرای شرارت و خباثت است که آمریکایی‌ها می‌خواستن انجام بدن.
در پی بروز اعتراضات به افزایش نرخ بنزین در ایران، اینترنت عصر شنبه گذشته به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و هنوز هم به طور کامل برقرار نشده است. بر پایه برخی گزارش‌ها، قطعی اینترنت خسارتی 367 میلیون دلاری به اقتصاد ایران وارد کرده است. بیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای قطع اینترنت را ابزار سرکوب مردم از سوی حکومت ایران خوانده بود. نماینده دماوند در مجلس از بروز اعتراض‌های اخیر در بیش از 500 نقطه کشور و کشته شدن بیش از 130 نفر در جریان این اعتراضات خبر داده است. فرزانه آینی خبرنگار پارلمانی این خبر را به نقل از قاسم میرزایی نکو در صفحه توییتر خود منتشر کرده است. این نماینده مجلس از تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات ابراز بی اطلاعی کرده است. بنابر برخی گزارش‌ها، رسانه‌های داخلی از انتشار اخبار اعتراضات اخیر منع شدند. برآوردهای محتاطانه رادیو فردا بر اساس اطلاعات موثق، حاکی از کشته شدن دست کم 138 تن و بازداشت حدود 4800 تن در سراسر کشور است. جلسه محاکمه زهرا جمالی، فعال مدنی زندانی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه برگزار شد. زهرا جمالی یکی از 14 کنشگر مدنی در ایران است که مرداد ماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شد. پیشتر در خرداد ماه سال جاری هم 14 تن دیگر از فعالان مدنی و سیاسی داخل ایران در بیانیه‌ای خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. در حال حاضر شماری از امضا کنندگان این بیانیه زندانی شده و شماری دیگر هم تحت پیگرد قضایی قرار دارند. امضا کنندگان بیانیه یاد شده خواستار گزار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی، کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت تروریستی در جهان خوانده و خواستار افزایش فشار بین المللی بر تهران شد. بنیامین نتانیاهو در نشست روز یکشنبه هیئت دولت اسرائیل گفت جمهوری اسلامی نه تنها به همسایگانش بلکه به شهروندان خود نیز حمله می‌کند. در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر از سوی نیروهای امنیتی در ایران دست کم 138 تن کشته شده و شمار زیادی هم زخمی شده‌اند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران هفته گذشته از آمریکا و اسرائیل به عنوان برنامه‌ریز اعتراض‌ها در ایران نام برده بود. ایرانیان مقیم خارج از کشور در روزهای گذشته در حمایت از اعتراضهای مردمی اخیر در ایران در برخی شهرهای اروپا و آمریکا تجمعهایی برگزار کردند. در شهرهای استکهلم و گوتنبرگ سوئد تجمعاتی در حمایت از معترضان در ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی برگزار شده است. شهرهای مختلف آلمان از جمله دوسلدورف، هامبورگ و فرانکفورت نیز روز شنبه شاهد تجمعاتی علیه حکومت ایران بود. در هلسینکی پایتخت فنلاند، زوریخ در سوئیس، اسلو در نروژ و تورنتو در کانادا و چندین شهر آمریکا نیز تعداد زیادی از ایرانیان در اعتراض به وقایع اخیر در ایران دست به تظاهرات زدند. و پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در سفر به ژاپن روز یکشنبه در سخنرانی در شهر ناگاساکی خواستار خلع سلاح اتمی کشورها شد. بنابر گزارش ها پاپ فرانسیس در اختیار داشتن سلاح های هسته‌ای را غیر اخلاقی و استفاده از آنها را جنایت علیه بشریت و طبیعت خواند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید معترضان خود به دیگر معترضان از پشت از فاصله نزدیک شلیک کردند.
دلیل اصلی که مردم امروز در جمهوری اسلامی به اون اعتراض دارن ناکارآمدی جمهوری اسلامی است و اینکه مدیران جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی با روش‌های امروزی و منطبق بر دنیای امروز نمیخوان بر مردم ایران.
نخست وزیر اسرائیل خواهان فشار بیشتر بر ایران شده است.
مسئله ایران در اسرائیل مسئله فراحزبی هستش. حالا اگر آقای نتانیاهو نخست وزیر باشه در شرایط معمولی یا حتی رقیبش آقای گنت، به نظر من ما این اظهارات رو خواهیم شنید.
و جنرال کنت مکنزی فرمانده نیروی مرکزی ارتش آمریکا میگوید شواهد روشن و قانع کننده وجود دارد که ایران پشت حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان بوده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با گذشت 10 روز از اعتراضات سراسری در ایران، مقامات جمهوری اسلامی همچنان آمار رسمی درباره کشته شدگان و بازداشت شدگان را منتشر نکردند. در همین حال علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرده که از فاصله نزدیک به معترضان کشته شده شلیک شده است. او روز یکشنبه امروز گفته است که در جریان اخیر خیلی از مردم در حالی که از فاصله 1 متری و 1.5 متری از پشت به آنها شلیک شده کشته شدند و این به گفته او یعنی گلوله از میان خودشان شلیک شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده.
ببینید، این دست از اظهار نظرها گرچه یه نوع طنز تلخ سیاسی البته بسیار وقیحانه و بی‌شرمانه هستش، اما در این حال باید اون رو نوعی توجیهگری و چاره‌جویی برای فاجعه کشتاری که توسط عوامل جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات معمولی مردم در آبان خونین پدید اومده تلقی کرد. ما شاهد هستیم که علارغم گذشت بیش از 1 هفته هنوز هم هیچ آمار رسمی از کشته شدگان، زخمی‌ها و بازداشت ها منتشر نشده که این خودش اتفاقا نشان دهنده ابعاد بسیار گسترده آسیب ها و خسارت های انسانی هستش، به گونه ای که اینها اصلا جرأت و شهامت اعلام رسمی رو ندارند. متاسفانه به نظر می رسه که تعداد کشته شدگان باید بسیار بیشتر از اعدادی مثل 115 نفر که توسط سازمان عفو بین الملل یا 138 نفر که توسط رادیو فردا برآورد شده باشه. به همین دلیل که امثال سردار فدوی سراسیمه به دست و پا افتادند تا با توجیهات مسخره‌ای که به قول معروف مرغ پخته رو هم به خنده میندازه اقدام به تحریف واقعیت بکنن، در حالی که فیلم‌ها، شواهد و اظهارات فراوانی وجود داره که نشون میده عوامل جمهوری اسلامی شامل نیروهای یگان ویژه، بسیج و نیروهای امنیتی لباس شخصی در جریان اعتراضات مردمی به اونها مستقیما شلیک کردن و با این توجیهات نمیشه این لکه ننگ رو پاک کرد. و اینکه گفته میشه از میان خود معترضین شلیک شده، به نظر من دلیل کافی برای پنهان کردن دستهای آغشته به خون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا لباس شخصی ها که پای ثابت و اثبات شده یا همه سرکوب ها در جمهوری اسلامی بودند میتونن در میان معترضین نفوذ کرده باشند و با همین روش مورد نظر آقای فدوی عمل کرده باشند، یعنی در واقع برای همین نفوذ و همین شلیک از پشت سر قبلا آموزش دیده باشند.
آقای توفیقی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که در شرایط فعلی متناسب با خباثت هایی که به گفته او از سوی دشمنان انجام شد جواب داده خواهد شد. گفته همه مزدورانی که با صراحت اعتراف کردند از طرف آمریکا مزدوری انجام میدادن رو گرفتیم و به گفته او سیستم قضایی کشور اونها رو به اشد مجازات خواهد رساند.
من فکر میکنم که اگر این آقایون در این ادعاهاشون صادق هستن، اینکه معترضین خودشون به خودشون از پشت شلیک کردن صادق هستن، باید اجازه بدن که یک کمیته حقیقتیاب بی‌طرف از نهادهای مستقل بین المللی که امکان مصاحبه مستقیم با خانواده های کشته شدگان رو داشته باشند، از اون هم در یک شرایط کاملا بدون واسطه و در یک فضای امنی که این خانواده ها بتوانند بدون ترس و واهمه نظرات خودشون و شنیده های خودشون رو از کشته شدن عزیزانشون بیان بکنند. و در این حال یک راه دیگر هم داره، این کمیته حقیقتیاب امکان دسترسی به اجساد و بررسی های دقیق پزشکی قانونی رو داشته باشه. اینها بسیار امروز با پیشرفت های علمی و روش های پزشکی قانونی به راحتی میشه کالیبر گلوله ها رو تشخیص داد، نوع اسلحه ها رو تشخیص داد. از طرف دیگه اونها اسلحه های سازمانی نیروهای مسلح کاملا مشخصه، میتونن این اسناد و مدارک رو اعلام بکنن اگر واقعا راست میگن که این ادعاهایی که مطرح کردن و برای اونها در واقع سند و مدرکی کافی دارن. خب این راه شناخته شده بین المللی داره و تا به قول معروف سیه روی شود هر که دروغش باشد. حتی اگر ما بپذیریم که افرادی بودن در میان این معترضین شلیک هایی از پشت سر انجام دادن، با این روش ها میشه مشخص کرد که آیا از نیروهای مسلح و لباس شخصی ها بودند یا خیر.
آقای توفیقی، بعضی ها معتقدند که پایان اعتراض ها پایان ماجرا نیست، از جمله حزب ندای ایرانیان که گفته نارضایتی ها در جامعه ایران جدی است و حالا پایان یافتن اعتراض ها را نباید به مفهوم پایان یافتن ماجرا دانست. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، من تصور میکنم که از اونجایی که دلایل به وجود آورنده این اعتراضات همچنان وجود داره، دلایل اونها چی بوده؟ گرچه بهانه گران شدن بنزین بود، اما به نظر من دلیل اصلی که مردم امروز در جمهوری اسلامی به اون اعتراض دارن ناکارآمدی جمهوری اسلامی است و اینکه مدیران جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی با روش‌های امروزی و منطبق بر دنیای امروز نمیخوان بر مردم ایران حکومت بکنن، چون این روش ها و این ناکارآمدی به قوت خودش باقی است. من هم اعتقاد دارم که شاید امروز این اعتراضات فروکش کرده باشه تحت سرکوب و کشتار شدیدی که به وجود اومد، اما مطمئنن در شرایط دیگری و احتمالاً با ابعاد و عمق بیشتری مجدداً بروز خواهد کرد، مگر اینکه عاقلانی در حکومت باشند که به خواسته های مردم که تأمین آزادی، دموکراسی و واردی از این دست هستش ترتیب اثر بدن، که خب در اون صورت اساساً دیگه جمهوری اسلامی بلا موضوع خواهد شد.
علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران امروز گفته است در جریانات اخیر خیلی از مردم در حالی که از فاصله 1.5 متری از پشت به آنها شلیک شده بود کشته شدند، و این به گفته او البته یعنی گلوله از میان خودشان شلیک شده است. این سخنان علی فدوی در حالی است که در روزهای گذشته فیلم‌های بسیاری از شلیک مستقیم گلوله به سوی مردم توسط ماموران امنیتی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. با دیدگاه آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه آشنا می‌شدیم. عزیزان بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
حالا یک سره دارن در بوق تبلیغات میکوبن که خسارت وارد شده به ساختمان فلان بانک اینقدر، اونجا اینقدر، اون اونقدر. صحبتی از خون مردمی که بر سنگ فرش خیابان ریخت نیست. یک نفر از مراجع، یک نفر از افرادی که منصف هستن، حتی ابراز همدردی با خانواده ها نکردن. از کجا معلوم که همه این کشته ها دقیقاً همون اشراری است که بنا به ادعای گفته میشه؟ کی تفکیک کرد اینها رو از بقیه افراد که شدن اشرار؟
از پسر بچه 14-15 ساله اینا شروع کردن به بازداشت کردن دیگه، تا هر کس که میتونستن دیگه، یه مقدار یه عکسی فیلمی چیزی ازشون داشتن، یا حتی توی خیابون اگر کسی حرفی کوچکترین حرفی میزد سریع بازداشت میکردن. میگم که یکی از چیزایی که خیلی جالب بود جلوی ملت رو میگرفتن تلفن‌هاشون رو چک میکردن تمام.
این مقامات ایرانی که این تظاهرات فرمایشی رو که انجام میدن و مردم رو اجبار میکنن، کارمند یا اشخاص دیگر رو که به تظاهرات های اجباری برن و آزاد میذارن اونا رو در خیابونا که تجمع کنن. خب از این تجمعات برای مخالفین هم بذارین، البته همون هایی هم که شما میبرین همون کارمندا به اجبار میان، اونا هم مخالفن، ولی در هر صورت میتونید برای مخالفاتون هم بگین هر کی دوست داره میتونه بیاد تو خیابون حرفشو بزنه. بعد جمهوری اسلامی خواهد دید که دیگه جای سوزن انداز جایی نیست.
سلام، میخواستم بگم که اینترنت در اهواز از حدود 8 روزه و اصلا الانم هیچ وصل نشده. ممنونم. بس
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره جدید پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13، تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-13. شب و روز در اختیار شماست، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و بشنوید که احمد علی رضا بیگی نماینده مجلس میگوید محمود حجتی وزیر کشاورزی ایران استعفا داده و به دفتر رئیس جمهوری اعلام کرده در جلسه استیضاح شرکت نمی کند. در خبرها آمده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استعفای او موافقت نکرده است. طبق اعلام هیئت رئیسه مجلس قرار است جلسه استیضاح محمود حجتی روز سه‌شنبه برگزار بشه. و همکنون همکارم احسان مهرابی در استودیوی پخش با ما همراه است تا در این باره توضیحاتی بهمون بده. مهران پوزش، آقای مهرابی، آیا دلیل استعفای آقای حجتی مشخص شده؟
بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس، دلیل استعفای آقای حجتی جدا شدن بخش بازرگانی وزارت کشاورزی از این وزارتخونه و الحاقش به وزارت صنعت بوده. این هم البته یکی از مصوبات نشست سران سه قوه بوده که گفته میشه که برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شده و قاعدتاً این مصوبه هم به نوعی در راستای موضوع مقابله با تحریم ها بوده و گفته شده که آقای حجتی به این موضوع اعتراض کرده. البته اشکالات و درگیری های ساختاری زیادی هم در وزارت خونه های مختلف الان وجود داره به دلیل وضعیت اقتصادی که بعد از تحریم ها رخ داده و قاعدتا از این جهت وزرا هم با مجلس درگیری دارن، هم با دولت درگیری دارن و هم با مجموعه های زیر دستگاه زیر مجموعه خودشون، و به هر حال این موضوعات باعث یک درگیری گسترده شده که این موضوع هم در واقع یکی از تبعات اون هست.
احسان، سوال اینه که خب حالا دلایل استعفا مشخص شد، دلایل استیضاح حجتی چه هست؟
نمایندگان یک مواردی رو به عنوان دلایل استیضاح مشخص کردن که بخش عمده‌اش قاعدتاً به موضوعات مربوط به حوزه انتخابی خودشون مربوط میشه، اما به جز اینها به هر حال الان در آستانه انتخابات مجلس معمولا مرسوم هست که نمایندگان استیضاحی را انجام میدن. برخی از نمایندگان گفتن که قرار هست وزیر نفت را استیضاح بکنن، به خصوص بعد از این موضوع اعتراض ها و به هر حال وضعیت اقتصادی که به وجود اومده. نمایندگان چون در مورد وضعیت بنزین یا اتفاقای دیگه اقتصادی نمیتونن کاری انجام بدن، شاید میخوان که به هر حال با استیضاح وزرا اعلام بکنن که تا حدودی دارن برخی از مطالبات رو پیگیری میکنن، و این موضوع هم البته در حوزه های انتخابی برای نمایندگان مهم هست، چون به هر حال چند ماه دیگه انتخابات هست و بخشی از حوزه های انتخابی نمایندگان با موضوعات کشاورزی درگیر هستن و قاعدتاً این استیضاح ممکنه که برای بعضی از نمایندگان در این حوزه های انتخابی محبوبیتی داشته باشه، یا اونها اعلام بکنن که به هر حال مطالبات کشاورزان رو پیگیری کردن و این موضوع رو بخوان در انتخابات ازش بهره برداری بکنن.
و اما این استیضاح چه نتایجی میتونه در بر داشته باشه؟ بخشیشو شنیدیم، ولی بیش از این
اگر که به هر حال نمایندگان بخوان به صورت جدی استیضاح رو پیگیری بکنن، ممکنه که اون درگیری بین دولت و مجلس که وجود داره و همینطور شرایط اقتصادی در واقع تأثیرش رو روی این استیزه ها بذاره، و همینطور که در مورد آقای ربیعی وزیر کار یا آقای کرباسیان وزیر اقتصاد و دیگر وزرا به هر حال این موضوعات استیزه و استعفای اونها تحت درگیری بعد تحریم ها مطرح شد و عملا بخشی از رأی منفی نمایندگان به اونها یا اعتراض نمایندگان به اونها به دلیل وضعیت اقتصادی کشور بود، اما چون قاعدتا نمیتونستن از رئیس جمهور یا رهبر در این باره توضیح بخوان، از وزرا توضیح میخواستن. الان هم به هر حال ممکنه که بعضی از این استیزاها به این دلیل که نمایندگان میخوان یک پیامی رو به جامعه بدن که دارن موضوعات رو پیگیری میکنن، در نهایت به برکناری وزرا منجر بشه. اما از جهتی رهبر جمهوری اسلامی مجلس رو در ورود به قضیه بنزین منع کرده و ممکنه که به هر حال رئیس مجلس یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی از مجلس بخوان که این درگیری ها رو توسعه ندن، چون اصل خود توسعه این درگیری ها به نوعی باعث تنش در فضای جامعه هم میشه.
سپاسگزارم. با همکارم احسان مهرابی در استودیو همراه بودیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
و ممنونیم از شما که ما را همراهی میکنید در این مجله. بشنوید که جلسه محاکمه زهرا جمالی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 نفر که همچنان در حبس است، روز یکشنبه تشکیل شد. رشته بیانیه های 14 نفر از حدود 6 ماه پیش همزمان با 10 سالگرد انقلاب انتخابات با پوزش، مناقشه برانگیز و اعتراضات سال 88 انتشار یافت که بیش از نیمی از امضا کنندگان این بیانیه ها همچنان در حبس هستند، در حالی که شماری با قرار وثیقه موقتا آزاد و شمار دیگری تحت پیگرد قرار دارند. در بیانیه هایی که از اونها یاد کردیم، کوشندگان حقوقی، سیاسی و مدنی چند ماه پیش از رویداد اعتراضات آبان ماه با هشدار در مورد وضعیت کشور، گزار مسالمت‌آمیز و کامل از جمهوری اسلامی را با کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد خواستار شده بودند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت امضا کنندگان بیانیه های 14 نفر رو چنین بازگو می کند.
دو تا بیانیه بوده، یکی بیانیه که در اطلاع منتشر شد و آقایون این بیانیه رو دادن. اینها در مشهد دستگیر شدن در ارتباط با حضور جلوی دادگاه تجدیدنظر مشهد که در اعتراض به بازداشت یکی از دوستانشون که محاکمه داشت در اونجا حضور یافته بودن، و تمامی اون 14 نفری که به عنوان 14 نفر آقایون هستن بازداشت شدن. 4 نفر از اینها آزاد شدن، بقیه در بند هستن، از جمله آقای نوریزاد. 9 نفرشون به من وکالت دادن که از اینها در دادگاه دفاع بکنن که در راسترهای مشهد من حاضر شدم، چون جزء وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه نبودم، با سوس از پذیرش من به عنوان وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی خودداری کرد. منتظر هستیم که دادگاه که تشکیل شد یا قرار تشکیل بشه، من وکالتنامه‌مو در دادگاه ارائه بکنم و به دفاع از اونها بپردازم. 14 نفر بانو هستن تحت عنوان زنان کنشگر مدنی که اینها هم در تایید اون 14 نفر اول بیانیه رو صادر کردن و منتشر کردن، که اینها 3 تاشون رو من وکیلشون هستم، خانم پورفاضل، خانم نزی انتصاری یا شهلا انتصاری و خانم جهانبین، خانم منصوری، خانم امروز محاکمش بود زهرا جمالی. 3 نفری که من به کارشون دارم، 2 تاشون یعنی خانم گیگی پورفاضل و انتصاری، هر کدام به 3.5 سال زندان محکوم شدن و الان در حال مذاکره هستیم با هم دیگه، با موکلین هم که ما یا انصراف از تجدید نظر بدن یا ندن، و این 2 نفر با وثیقه 500 میلیونی الان آزاد شدن. اما خانم زهرا جمالی که امروز محاکمش بود، من از اونجا دارم میام منزل، ایشون هم ما احتمال بدیم که همون 3.5 سال رو محکومیت بگیرن، ولی در بازداشت هستن، وثیقهشون هنوز صادر نشده. تعدادی از این خانم ها هنوز بازداشت نشدن، دسترسی بهشون نبوده یا به هر صورتی، ولی حدود 10 نفرشون در بازداشت بودن و پرونده براشون تشکیل شد. این پرونده گسترده‌ای خواهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم خوانده و از کشورهای دیگر خواست فشار بر تهران را افزایش دهند و برای مقابله با ایران از اسرائیل حمایت کنند. حکومت ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. بنیامین نتانیاهو در نشست روز یکشنبه هیئت دولت اسرائیل گفت ایران نه تنها به همسایگانش بلکه به شهروندان خود نیز حمله می‌کند و خشونت حکومت ایران پس از اعتراضات اخیر در آن کشور به تمام جهانیان آشکار شده است. مهیر جاودانفر تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل با ما گفتگو کرده است.
ببینید این مسئله ایران در اسرائیل مسئله فراحزبی هستش. حالا اگر آقای نتانیاهو نخست وزیر باشه معمولا در شرایط معمولی یا حتی رقیبش آقای گنس، به نظر من ما این اظهارات رو خواهیم شنید.
آقای جاودانفر، با توجه به وضعیت قضایی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، اقامه دعوی دادستانی علیه او به جرم فساد و حتی تعیین محافظ امنیتی برای مقامات مسئول رسیدگی به پرونده‌اش برای جلوگیری از احتمال سوء قصد به اونها، شما تصور میکنید جهان تا چه اندازه این صحبت‌ها رو جدی میگیره؟
ببینید الان که بعد از اینکه آقای نتانیاهو اعلام جرم علیه ایشون شد، امروز اولین جلسه بود بعد از اعلام جرم ایشون، امروز اولین جلسه دولت بود و به نقل گزارش‌های مختلف در مطبوعات اسرائیل، وزرای دیگه که بعضیشون میتونن حتی رقیب آقای نتانیاهو در آینده باشن، معمولا ساکت‌تر بودن به خاطر جو سنگینی که وجود داشت در جلسه به خاطر کیفرخواست ها علیه آقای نتانیاهو. پس این ذهن رو میشه داشت که بله، آقای نتانیاهو در حال حاضر داره سعی میکنه که استفاده سیاسی بکنه از مسئله ایران، فرافکنی بکنه و در جامعه بین المللی به نظر من الان در دوره پس اعلام جرم در حیات سیاسی آقای نتانیاهو، مسائلی که ایشون بهش اشاره خواهد کرد وزنش در جامعه بین المللی به نظر من کمتر خواهد شد.
آقای جاودانفر، به نظر میرسه که تنها حامی بنیامین نتانیاهو در حال حاضر آمریکاست. شما تصور میکنید که آیا این سخنان خطاب به آمریکا گفته شده و از آمریکا میخواد که کاری بکنه؟
احتمالش وجود داره، ولی آقای نتانیاهو در حال حاضر شاهد بوده که آقای ترامپ الان نزدیک داره میشه به کارزار انتخاباتی آمریکا در سال 2020. ایشون جنگ نمیخواد. به نظر من الان که آقای نتانیاهو اعلام جرم شده علیهش، آقای ترامپ اظهارات آقای نتانیاهو به اندازه در مقایسه با قبل انقدر وزن و تاثیرگذار نخواهد بود روی سیاست‌های آقای ترامپ. حالا بگذاریم آقای ترامپ خودش سیاست، عوامل دیگری هم هستن که تاثیرگذار هستن روی سیاست اون ایشون، ولی اینکه حامیان اسرائیل و آقای نتانیاهو رهبر حامیان اسرائیل در بعضی جامعه های آمریکایی بود، الان آقای نتانیاهو به نظر من اینقدر وزن نخواهد داشت کلماتش، و با وجود اینکه بله مخاطبش میتونه آقای ترامپ باشه، به نظر من اینقدر تاثیرگذار نخواهد بود.
آقای جاودانفر، اسرائیل به تازگی عملیاتی رو در سوریه به انجام رسوند که هدفش بعضی مواضع ایران بود. شما تصور میکنید که اکنون آیا هدف دیگری رو از اونجایی که از کشورهای دیگه خواسته که فشار بر تهران رو افزایش بدن و برای مقابله با ایران از اسرائیل حمایت کنند، تصور میکنید که آیا اقدام جدیدی در دست تهیه است؟
ببینید معلوم نیستش. آقای نتانیاهو وقتی که تصمیم میگیره، این تصمیم ها در کابینه امنیتی گرفته میشه. بر اساس قوانین اسرائیل، نخست وزیر و وزیر دفاع هیچ وقت نمیتونن همچین تصمیماتی رو تنهایی بگیرن. اونا باید مشاوره بکنن، بعد از مشاورت با کابینه امنیتی اون وقت میتونن تصمیم رو بگیرن. حالا در این الان که اعلام جرم شده علیه آقای نتانیاهو، اگر احساسی بشه که آقای نتانیاهو بخواد استفاده سیاسی بکنه از مسئله ایران، به خصوص برای توجیه حملات به مواضع سپاه پاسداران در سوریه، اگر اعضای دیگر حزب لیکود که در کابینه امنیتی هستن احساس بکنن که این تصمیم سیاسی، ابعاد سیاسی بیشتر داره، احتمالش الان وجود داره که واقعا جلویشون رو بگیرن، چون اگر عواقبش منفی باشه میتونه روی کارزار انتخاباتی لیکود در انتخابات آینده اسرائیل تاثیر منفی بذاره. و باعث اشاره بکنم که احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو رهبر رهبر لیکود در انتخابات اسرائیل نباشه. پس کسای دیگه وجود دارن در حزب لیکود که ملاحظه خواهند کرد که آقای نتانیاهو با استفاده سیاسی از مسائل مختلف خصوص ایران ضربه به آینده لیکود در سیاست اسرائیل نزنه.
آقای جاودانفر، شما در آغاز همین مصاحبه اشاره کردید که برخی از سخنان بنیامین نتانیاهو میتونه مصرف داخلی داشته باشه. سخنانش بر علیه جمهوری اسلامی چگونه مصرف داخلی داره؟ چگونه مردم اسرائیل و سیاستمداران اسرائیلی از زیر فشار گذاشتن ایران استقبال میکنن و با اون همراهن؟
ببینید، در اسرائیل به عنوان کسی که ایرانی تبار هست، شاید اسرائیل زندگی میکنه، مردم اسرائیل دیدگاه بسیار مثبتی به مردم ایران دارن و به همون اندازه دیدگاه